خیلی سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزی که حضور پیدا کردن و این فرصت رو در اختیار من قرار دادن، دوستان دیگری که بتونم باهاشون درباره بخشی از دستکم دغدغه‌های شخصی خودم در ارتباط با اتفاقا تاریخ فرهنگی این ایران عصر جدید صحبت بکنم. البته من قرار بود که با میدان محدودتری که انسان شناسی ایجاد میکنه برای بحثای از این دست صرفا به یه مقطع تاریخی مشخص حضور ابتهاج در رادیو و اثرش در واقع جریان موسیقی بپردازم که کاریست که در اون ارتباط انجام دادم، اما صحبت‌های دوست عزیزمون آقای انصاری من رو در واقع بادار کرد که یک نقدی هم به گذشته دورتر بزنم و در این حال یک دیدگاه انتقادی خودم رو هم نسبت به این تیپ از روایت‌های فرهنگی که باب هست ارائه کنم. حقیقت امر اینه که ما میراث‌دار یک تاریخ فرهنگی در واقع دست خورده است. در یک مجموعه آیین‌های پیوسته‌ای دور هم جمع میشیم و یک تیپ مشخصی، یعنی یک روایت منطقی که از تاریخ فرهنگی از جدیدمون به ما ارث رسیده به واسطه میراث در واقع مکتوب تاریخ نگاری معاصرمون رو بازخوانی و بازخوانی می‌کنیم در قالب مدل‌های مختلف، از مدل بوردیو که اتفاقا نسخه خیلی خوبیه برای اتفاقا خودم در یه پروژه همین تاریخ فرهنگی با تکیه بر موسیقی دارم از همین الگو استفاده می‌کنم، خیلی باعث شگفتی و لذتم بود که دقیقاً منتظر بودم. اما اینکه چه داده‌ای در این مدل قرار می‌گیره مسئله اساسی، یعنی شما در یک مدل نظری یک مجموعه داده‌ای می‌ذاری به یک مجموعه نتایج مشخصی می‌رسید و خب در واقع نتایج هم قابل انطباق ظاهرن، اما اگر که داده‌ها غلط باشن و در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ این روایت مکرری که در تاریخ فرهنگی ما اتفاق افتاده متاسفانه بخشی از اطلاعات غلطی است که اتفاقا تاریخ نگاری چپ در دوره‌های بعد از در واقع غیر قانونی شدن فعالیت داشت، بعد از 32 تلاش کرده توی جریان فرهنگی ما به سقف برسونه و به امروز در واقع به عنوان یک میراث در اختیار ما قرار داده. در کنکاش میان سندها، اسناد و روایت تاریخی که وجود دارن فراتر از در واقع آن چیزی که منتشر میشن در اصول جریان انتشاراتی رسمی ما و حتی اون چیزی که در دهه 40-50 در جریان ناشرین وجود داشت و ما میگیریم که سلطه جریان چپ و مشخصا وابستگان به حزب توده توی این سیستم فرهنگی چقدر قوی بوده، واقعا بخشی از جریان‌های مستقل فرهنگی ما که نقش خیلی سازنده‌ای در پیدایش جریان‌های پیشروی فرهنگی و هنری و ادبی ما داشتن به طور کلی نادیده گرفته شده به دلیل اینکه در مغایر با سیاست‌های در واقع جریان چپ بوده. یعنی این خانش چپ‌ها از به خصوص وابستگان به حزب توده از تاریخ فرهنگی ما به گونه‌ای است که با نادیده گرفتن علاوه بر تحریف مصادیقشون در ارتباط با ادبیات هم در مورد موسیقی که فراوانه که در حال چیزی که در اختیار من بوده اسنادش در ارتباط با ادبیات هم واقعا این رو آدم پررنگ می‌بینه. حد فاصل شهری برای 20 تا 32 که نه به دلیل آزادی‌های سیاسی که حاکمیت فراهم کرده به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کشور یه عرصه بازی برای حضور در واقع فعال جریان‌های فکری متعدد هست، در این حال یک همزمانی پیدا کرده با در واقع نسل دوم تحصیلگردگان از فرهنگ آمده که میتونن حضور پررنگتری تو فضای اجتماعی فرهنگی ما داشته باشن، پاتوخا داره به وجود میاد، در واقع محفل‌های ادبی و هنری وجود میاد، مجموعی از کانون‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مردمی ادبی و هنری هست که اینا گرایش‌های بسیار متفاوتی دارن. در اوایلش در واقع ایده چپ نسبت به ادبیات هنوز روشن نیست، دست کم تا قبل از بیانیه ژدانوف و صدورش به در واقع قلمروی وسیع حکومت‌هایی که به هر حال یا جریان‌های فکری روشن فکری که گرایش چپ داشتن کسی تلقی روشنی از مسئله چپ‌ها و مشخصاً کمونیسم روسی نسبت به هنر ادبیات نداشت. بعد از اون بیانیه در ایران از اواخر دهه 20 که این تبدیل به بیانیه‌های مشخص و در واقع ابلاغیه‌های معینی در انجمن‌ها و نهادهای وابسته به چپ میشه و اینا توبه‌نامه‌های ادبی و هنری امضا می‌کنن. پیش از اون انجمن دوستی ایران و شوروی رو که البته گفتید اونجا کانون نویسنده ما نویسنده دهه 40 وجود میاد، در واقع انجمن دوستی ایران و شوروی است که اتفاقا سعید نفیسی مبدعش هست و اولین مذاکره کننده است، او مؤسسشه و سعی میکنه طیف وسیعی از روشنفکران و هنرمندان و الفرهنگ رو جذب انجمن دوستی ایران و فرانسه و ایران و شوروی بکنه و گرایش های متحد از صادق هدایت تا پرویز ناطق خانلری و رشید یاسمی و حتی فروزانفر و همه اینا آمدن اونجا، چون هنوز خط مشی جریان چپ نسبت به اون ادبیات روشن نیست. بعدها این خط کشی خیلی روشنه، یعنی سال 1326 اگر اشتباه نکنم که حتی انجمن دوستی ایران و شوروی در ارتباط با در واقع هنر معاصر اینا نمایشگاهی برگزار میکنه تحت عنوان هنر نمایشگاه هنرهای زیبای ایران که تمام مدرنیستای نسل اول ما مثل در نقاشی ویشگاهی و ضیاپور و اینها در اون حضور دارن، طیف شاگردان کمال‌الملک هم از مکتب دارالفنون در اونجا حضور دارن و حتی بخشی از هنرهای سنتی ما مثلا مینیاتور و نگارگری و منبت و اینجور داستان هم در این نمایشگاه سامان داده شده تحت عنوان هنرهای معاصر. اما دو سال و بانیش کیست؟ مریم فیروزه، زن کیانوری که بعدها بانوی اول حزب توده ایران میشه. اما دو سال بعد چنان خطکشی روشنی در فضای فرهنگی در واقع و ادبی و هنری جامعه ایران، چون هنر برای هنر متعهد به عنوان الگوی شاخص یعنی رئالیسم سوسیالیستی ابلاغ میشه در سراسر در واقع سرزمین هایی که جریان چپ در اونجا سلطه فرهنگی پیدا کرده و خیلی از هنرمندان و ادبای ما و توبه‌نامه‌ای واقعا هنری ادبی امضا می‌کنن. همین حمیدی شیرازی که مقدمه بر شعر سایه می‌نویسه بعدها در سیبل حمله چپ‌ها به در واقع جریان ادبیات کلاسیک هست. یعنی در واقع داده‌ها وقتی کامل نیستن ما دقیقا نمی‌دونیم این وسط چه اتفاقی افتاده. نشریه کبوتر صلح که حالا با الگویی که پیکاسو از در واقع اون طرح ماندگار پیکاسو جون برای حزب سوسیالیسم فرانسه اون طرح رو طراحی کرد، همون موقع وقتی که ژدانوف ایده رئالیسم سوسیالیستی رو در واقع تفسیر میکنه در هلن تورنر هست که مقاله می‌نویسه، اون موقع در واقع برتون تو سورئالیستا موضع میگیرن که ای کاش که هنرمندان و ادبای وابسته به چپ بدونن اینا اصلا تلقیشون از هنر ادبیات چیه، میدونید، و ای کاش که پیکاسو نجات پیدا کنه از این پرده سیاهی که توش افتاده. عیناً در ایران مثلا موقع انجمن خروس جنگی ایران به وجود میاد با همین ایده، همین مقاله مثلا اونجا ترجمه میشه، معلومه که خطابش به کجا هست و واقعا جریان چپ میاد. یک چرا واقعا صادق هدایت به طور مثال در واقع یک چهره شاخص در دهه 20 باقی میمونه و ما ادبیات ما داستانی ما یک چنین تولیداتی امثال صادق هدایت در دوره بعد به اون شکل نمیتونه انجام بده؟ تو حوزه ادبیات هم همینطوره، یعنی میاد ابتر میکنه در واقع حوزه شعر و ادب رو این تفکر رئالیسم سوسیالیستی و واقعا اثرش رو در جریان نوجویی هنری و ادبی ما در دوره بعد گذاشته. دوره های بعد هم واقعا یه اسمایی حذف شدن، شما تو محمود اعتماد مقدم کجاست، مثلا شیرازپور پرتو کجاست، مثلا نمیدونم حتی تندر کیا و اینا کجا هستن توی قرائت ما از تاریخ ادبیات شعر نو؟ هیچ جایی از این اسم، یعنی از این اسما کسی نمیشناسه. مثلا منوچهر شیبانی چه نقشی داره توی این در واقع جریان نوجویی ادبی؟ واقعا اینا حذف شدن. و بعد یه دفعه ما در این ایده رو مطرح میکنیم که اصلا پیش از 20 هم روشنفکری ما وابسته به جریان چپ روسی شده در واقع و بعد طبیعتا این خانش در دهه 20، در صورتی که واقعا دهه 20 اصلا این خبرها نیست. نشریات اون موقع دست کم هست به عنوان سرده تاریخی و اینا یکی از جریان‌های مثل جریان‌های بسیار متعدد فرهنگی و ادبی هستند و در دوره‌های بعد به گمان من این قرائت جدید از حوزه ادب و فرهنگ چپا با تکیه بر ادبیات متعهد و هنر متعهد روش تاکید دارن، واقعا مسیر در واقع اصالت ادبی و فرهنگی ما رو تحت شعاع قرار میده. دهه 50 دهه در واقع و حالا از دست کم 28 مرداد تا 57 بازسازی حزب توده در بدنه فرهنگی است. خیلی اتفاقای عجیبی میفته در دهه 50. واقعا حتی جریان فکری و فلسفی اون دوره رو که نگاه میکنید میبینید که چطور در واقع مرزهای در واقع غیر روشنی بین جریانهای حتی مثلا بنیادگرهای اسلامی با چپهای افراطی داره به وجود میاد و اینا در هم دارن ادغام میشن. خب زمینه هاش هم آدم میبینه، مثلا خروج ابتهاج از کار نویسندگان ایران و در واقع تشکیل شورای ادبیات و هنر ایران که مشخصا داره مارکسیسم اسلامی رو ترویج میکنه، دیگه نقطه اوج این مسئله است در سال 58. اما در پیش از اون کاملا این قرائت داره خودشو نشون میده در پیوند و وصلت بین ارتجاع سرخ و سیاه و کانون‌ها و فضای فرهنگی جدیدی دارن به وجود میاد و اتفاقا خیلی هم وابستن به دربار، یعنی دفتر مخصوص دست کم خیلی داره خدمت میکنه به اینا. و شما فرض کنید فیروز شیروانلو که متهم به ترور نافرجام شخص اول مملکت هست از زندان آزاد میشه، میشه رئیس کانون پرورش فکری کودکان و جوان. و یا مثلا نهلی فکری که از طریق سید حسین نصر توی انجمن حکمت فلسفه داره به وجود میاد، مرز در واقع فرصت تاریخی دوباره به نظر من برای چپ ها فراهم میشه که در موسیقی، حالا اگر بخوام نقش ابتهاج رو در این زمینه بازخوانی بکنم، آقای ابتهاج مشغول انشاب است از اواخر دهه 40 تا، یعنی از اوایل دهه 50 تا آغاز انقلاب، هم در موسیقی هم در واقع ادبیات. در ادبیات که اوجش خروج از کار نویسندگان، در موسیقی یک اندیشه بازگشت به خیشتنی اتفاق افتاده که به نظر من نقطه پیوند بین جریان چپ ها و اون اندیشه است که در حاکمیت مرکزی وجود داره، یعنی ایده‌ای که در دفتر مخصوص تقویت میشه و در این حال از بعد از تاجگذاری در واقع فرهنگ غالب حکومت مرکزی هم هست که در واقع تقویت کنه این ایده رو. واقعا این بازگشت به خیشتن آدم تو همه عرصه‌ها می‌بینه. نقطه پیوندش اینجاست که در ارتباط با موسیقی، رادیو تلویزیون ملی مرکزی رو به وجود میاره برای مرکز حفظ و احیای موسیقی ایران. این مرکز حفظ و احیای موسیقی ایران قرار است که باز تولید بکنه موسیقی قدیم ایران رو. برای اولین بار در تاریخ موسیقی به افرادی حقوق میدن که بیان موسیقی قدما رو یاد بگیرن و هرگز هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی هنرجوها حقوق میگرفتن و حقوق خیلی خوبی هم میگرفتن. خیلیشون برای من تعریف کردن که ما با این حقوق اصلا رفتیم فرنگ بعد از انقلاب، یعنی حقوق مکفی بوده. و در واقع در یک چنین جریانی که حالا آقای دکتر صفت با نیش هست و چند نفری به این پیوستن، با شور و حال سیاسی حاکم طبیعتاً افرادی هم هستن مثل ممرزای لطفی، حسین علیزاده و کمتر حسین علیزاده، حسین علیزاده بیشتر تر تأثیر همسرش شاید و وابستگی‌های سیاسی که در واقع نزدیکان همسرش دارن، اما لطفی پررنگ‌تر از دیگران در واقع این گرایش رو به جریان چپ مشخصا حزب توده و در واقع دست کم کانون‌های فرهنگی حزب توده با در واقع یه تیپی از رهبری ابتهاج. ابتهاج رسما تبدیل به پدرخوانده این جریان در واقع نوظهور در موسیقی کلاسیک ایرانی میشه. ارجای این موسیقی به گذشته چون با فرهنگ غالب به خصوص دهه 45 رادیو اتفاقا انطباق نداره، خیلی محل توجه هست چون شما یه صدای مخالف لازم دارید. هر جریان سیاسی صدای مخالف خودش رو لازم داره، هر اصلا صدای خودش رو لازم داره، هر انقلابی موسیقی خودش رو لازم داره. در واقع زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب 57 هم داره از اواخر دهه 40 واقعا به وجود میاد. حالا هم سیستم اجتماعی ایران دگرگون شده بعد از اصلاحات ارضی و نظام طبقاتی به هم ریخته، در واقع فرهنگ‌های نوظهوری تو طبقه متوسط دارن تقویت میشن. همینا رو هم کنار بذاریم، اما به هر حال انقلاب صدای خودش رو تولید میکنه خود به خود و این صدا داره در مرکز افسوشایی تولید میشه که پولش رو دربار خود پهلوی ها میده. این در موسیقی بعد از انقلاب که ممنوع میشود رو ارجای به آینده اگر بخوام بدم این است که موسیقی ممنوع میشه، اما موسیقی کجا؟ در واقع مرکز سوشیایی ها میتونن ادامه بدن، بقیه باید برن خونه شون، چون این صدای یک دوره تاریخی دیگری است و این صدا قراره که قرائت دیگری از دوره جدید فرهنگی ما بکنه. آقای افتحاج بانی یک انشاب در مرکز حفظ و اشاره میشه، گروهی از مرکز حفظ و اشاره جدا میشن در مخالفت ابتدا با ایده های در واقع آقای دکتر صفت برای رابطه با مثلا جشن هنر، اما بعدا خودشون در جشن هنر حضور پیدا میکنن. این گروهی که در واقع منشعب میشن، بعضی خوانندگان در اطرافشون هستن مثل آقای شجریان و دیگران، وارد رادیو میشن از دوره که آقای ابتهاج وارد رادیو شد. اتفاقا سلیقه آقای ابتهاج در موسیقی خیلی سطحی است، به گواه این که و از واقعا میگم سند وقتی باشه خیلی راحت میشه در موردش صحبت کرد. 1351 تا که آقای ابتهاج آمده در رادیو و موسیقی رادیو رو به دست گرفته و گلهای تازه رو راه انداخته، همه موسیقیدانای جدی که ما از خاطره گلها سراغ داریم اتفاقا رفتن خونه، مثلا پرویز یا حقی و بنان و اینا رفتن خونه. اتفاقی داره میفته اینه که کسایی میان در واقع تراز اول میشن یا تریبون در اختیارشون قرار میگیره که بعدها مثلا موسیقی پاپ لس آنجلس رو مدیریت میکردن. مثلا محمد حیدری سنتور که برای آقای گوگوش و موین و اینا قطعه میسازه، بعدها میشه نفر اول، یعنی سوپر استار برنامه گل‌های تازه. شما یه خانم انگلیسی اومد اینجا آرشیو گل‌ها رو مدون کرد، شما گل‌ها یوکی بزنید کلش رو میتونید ببینید، اصلا فهرست رو نگاه کنید مشخصه چه اتفاق افتاده. تو دوره بعدش هم در واقع این نسل جدید اومدن، اتفاقا ادبیات حاکم بر دوره آقای گلها، آقای ابتهاج در برنامه گلهای تازه خیلی گرایش به ادبیات دوره مشروطه داره، یعنی ادبیات معاصر اون دوره رو خیلی بهش توجه میکنه و پیش از اون دقیقا برعکس ادبیات معاصر حوزه های فارسی زبان مورد توجه آقای پیرنیاز، یعنی شاعرای افغان و تاجیک شعرشون رو آقای بنان میخونه و آواز و کسی شما برید نگاه کنید کلی از در واقع شعرهای شناخته شده اون موقع تاجیک و افغان در برنامه گلها شعرشون با ساز شهناز مثلا جواب دادن و این خب قابل توجه. در واقع منظورم دقیقا همون دوره‌ای که گلهای جاودان هست، برنامه‌های گلها هست. این دوره رو ادبیات مشروطه است. حضور ابتهاج در برنامه در واقع یعنی در این گروه نهله جدید که ما بعداً به اسم چاوش اینا رو می‌شناسیم و همه در اعتراض به واقعه 23 شهریور میان بیرون از رادیو، در واقع حضور او به عنوان پدرخوانده چپ در جریان چاوش، از موسیقی چاوش که به هیچ وجه موسیقی انقلابی نیست غیر از یکی دوتاش، مثلا یه دونه مرسی پدر برای طالقانی درست کردن و اینا، مثلا چاوش 11 سنتور تکنوازی مشکاتیانه، از این چه تلقی انقلابی میشه، یا کیانی مثلا تکنوازی سنتور دشتی زده. و اما حضور یک پدرخوانده چپ این در واقع تصویر رو ایجاد میکنه که چاوش رو به عنوان رپرتوار چپ بشناسیم، در صورتی که اون موقع اصلا چاوش حتی موسیقی انقلاب نیست، کلی جریان سیاسی دیگه، چریکای فدایی و در واقع مجاهدین و اینا دارن تولید موسیقی زیرزمینی میکنن که بعدها اتفاقا مردم وقتی میخوان انتخاب کنن میرن از اون رپرتوار برمیدارن. تو 88 و اینا شنیدیم بعضی این نغماتی که در گذشته توسط جریان های در واقع شیک فدایی و اینا تولید شده. موسیقی جواب شده با موسیقی کلاسیک ایرانی است با یه نسخه در واقع باز تولید شده از رپرتوار قدیم، غیر از میگم یکی دو تا هستن و خیلی شجاع در کمال شجاعت این رپرتوار رو بعدا منتشر میکنن، مثلا یعنی ممنوعیتی هم براش وجود نداره و هیچ اشاره‌ای هم البته نمیکنن که اینا مربوط به چاوشه در چون رپرتوار کلاسیک دستگاه ایرانی است. اما خوانش ما، من اسم اینو میذارم آناکرونیسم، یعنی آناکرونیسم فرهنگی که ما با داده های امروز و برداشت اون از تاریخ میریم سراغ تاریخ، عموما ما رو به خطا میبره مگر به اندازه کافی سند داشته باشیم. من فکر کنم ما اسنادمون از تاریخ فرهنگیمون خیلی محدوده، اون چیزایی که به صورت رسمی در اومده میتونم بهتون میگم تحریف شده است، یعنی واقعا کتابای رسمی رو ما یه گروهی درست کردیم که با این خوانش مجدد بتونیم که فقط در واقع خطاهای بزرگ تاریخش رو در بیاریم. شما تا روزهای آخر جدال بین مثلا فرض کنید کسی مثل سپانلو و آقای سایه سر همین کتاب پیر پریان اندیش رو خب میشد دنبال کرد، یعنی هنوز اون تفکر وجود داره که ما میتونیم قرائت خودمون از تاریخ فرهنگی بذاریم و همینه که هست و شما حتما در واقع اینو به عنوان سند خواهید پذیرفت، چون به هر حال در واقع سرمایه فرهنگی هم اینجا داره هزینه میشه با تعبیر بردیو و در واقع ناچاریم که بپذیریمش دیگه، یه تیپی از سلطه است در این حال این منطق تمایز. اما اگر خارج از این نگاه بدبینانه که در واقع محصول در واقع شاید این روایتی بود که من از گلها شنیدم در سخنرانی دوست عزیزمون، در مورد ابتهاج باید گفت که در موسیقی در واقع ارجاعی به اتفاق اجتماعی موسیقی در موسیقی دستگاه ایران داده با بازتولید ده آن چیزی که در مشروطه است. مثلا خب بعضی قطعاتی در مشروطه مثلا مرگ پسیان و نمیدونم بعضی قطعات معروفی که در اون دوره ساخته شده از موسیقی عارف شیدا بازسازی میشه، به موسیقی دستگاه ایران دوباره دست کم این گوش زد رو میکنه که میتونه که کارکرده اجتماعی سیاسی و فرهنگی داشته باشه و در این حال به عنوان بخش از رپرتوار انکارناپذیر موسیقی دستگاهی امروز ما با آنچه که آقای ابتهاج بانش هست مواجه هست.